نرم افزارهای یک پارچه فرایندی مطرح هست در سطح کشور.
بله.
و تمام فرایندهای سازمان رو در حوزه‌های مختلف به صورت یک پارچه مکانیزه میکنه و در اختیار سازمان‌ها قرار میده. اگه حوزه تأمین دارن، اگه حوزه منابع انسانی دارن، حوزه خدمات رسانی دارن، همه اینا رو به صورت یک پارچه بر اساس فرایندهایی که در سازمان مصوب شده مکانیزه میکنه و اجرایی میکنه.
استفاده از این نرم افزار چه ویژگی خاصی رو میتونه برای ادارجات فراهم بکنه؟
این سیستم ها چون برای مدیریت و برنامه‌ریزی و اجرای عملیات سازمان طراحی شده، ارزش افزوده زیادی داره که من به چند تا از مهمترین های اونا اشاره میکنم. فرایندهای سازمان رو به صورت یک پارچه مکانیزه میکنه، یعنی حوزه های مختلف با همدیگه در ارتباط هستن، مجزا کار نمیکنن.
بله.
نظارت بر اجرای فعالیت های سازمان برای مدیران ارشد بهتر فراهم میشه.
بله.
و اگر گلوگاهی وجود داشته باشه که یک کاری گیر کرده باشه، میتونن مدیران ببینن که کدوم یکی از کارها در کدوم واحد توقف زیادی داره و بتونن اقدامات لازمی رو انجام بدن که فرایند به گردش در بیاد. بنابراین سرعت انجام عملیات سازمان رو میتونه به نحو چشمگیری افزایش بده، بهبود بده.
بله.
ویژگی دوم اینه که با استفاده از این سیستم ها هم از ورود اطلاعات غلط جلوگیری میشه و هم از ورود اطلاعات تکراری. بنابراین گزارش هایی که در اختیار مدیریت قرار میگیره بر مبنای اطلاعات درستی در واقع تهیه شده که مدیران بتونن تصمیمای مهمی رو هم برای عملیات جاریشون بگیرن و هم برای پیشبینی کارهای آینده.
بله.
اون بحث امنیت اطلاعات هم اینجا تضمین میشه با استفاده از این نرم افزارها، تعریف کنن که چه اطلاعاتی در اختیار چه کسانی قرار بگیره و از این نشت اطلاعات جلوگیری کنن.
بله.
هم در وقتشون صرفه‌جویی میشه،
هم در هزینه هاشون،
هم در هزینه هاشون و هم اینکه اطلاعاتی که استخراج میکنن اطلاعات درستی داخل سازمان هست.
بله. آقای مهندس، چه مدت طول کشید روی این پروژه کار کردیم؟
شرکت حدود تقریباً 30 سال سابقه کار داره. عملیات طراحی تولید این سیستم ها از سال 84 آغاز شد. کار اصلی توی این 5 سال گذشته انجام شده که میتونن از اینا استفاده کنن.
آیا حمایت هم شدید از طرف سازمان ها و یا ارگان های مربوطه؟
بله بله. خوشبختانه شرکت ما چون شرکت دانش بنیان و شرکت خلاق هست، برای نرم‌افزارمون گواهی دانش بنیان گرفتیم. در مقاطع مختلف به ما تفصیلات خوبی رو دادن، هم با بهره‌های کم، بهره‌های متوسط. حتی در زمانی که مثلا کرونا بود باز تفصیلاتی رو اختصاص دادن که ما بتونیم نیروها رو روی نگهداشتشون بیشتر کار کنیم مواقعی که لازم داشتیم. حالا یه مقداری زمان بر بوده، ولی چند مدل تفصیلات مختلف رو تونستیم بگیریم و برای توسعه کارمون در مقاطع مختلف استفاده کنیم.
بله. خب خدا رو شکر شما راضی هستید. آقای مهندس لطیفی، برای کسانی که میخوان کار تازه‌ای انجام بدن و یک هدفی رو در نظر دارن، چه توصیه‌ای برای این عزیزان دارید؟
من دو تا مطلب دارم. یه انتظار داریم از نهادهای دولتی حمایت بیشتری از نرم افزارهای داخلی داشته باشن. اولا اینکه این نرم افزارها امکان توسعه‌اش و نگهداریش
بیشتره.
و تأمین امنیتش بله برای سازمان‌ها بیشتر هست.
بله.
استفاده از نرم افزار داخلی صرفه‌جویی ارزی هم برای کشور به همراه داره. و وقتی که این حمایت ها رو انجام میدن، ما امکان توسعه بیشتری خواهیم داشت.
بله.
مخصوصا در بخش تحقیق توسعه میتونیم نیروهای بیشتری رو به کار بگیریم برای محصولات جدیدتر، محصولات بروزتر. بنابراین
باعث کارآفرینی بیشتر میشه. بله.
حالا خیلی از جوان ها دوست دارن برای هم موقعیت های شغلی هم برای ادامه تحصیل به خارج از کشور برن. البته هر کسی خب تصمیم شخصی خودشه.
درست.
من حس میکنم حتی اگه سفر میکنن بتونن از اون تجربهشون، دانشی که کسب میکنن برای کشور استفاده کنن، احساس بهتری داریم از اینکه تونستیم یک محصولی تولید کنیم و با شرکت‌های بزرگ خارجی رقابت کنیم. من
البته.
به جوان‌ها توصیه میکنم اگر هم حتی برای ادامه تحصیل یا کسب تجربه به خارج از کشور میرن، از اون تجربه برای کشور استفاده بکنن و باعث بالندگی کشور عزیزمون ایران بشن.
آفرین، درود بر شما. خیلی ممنون و متشکرم آقای مهندس لطیفی. امیدوارم که همیشه موفق و سرفراز باشید و باعث افتخار کشور عزیزمون ایران بشید.
سرمایه های فکری بسیار بالا و سرمایه انسانی توانمندی رو داریم.
امیدوارم به این زبان ها فرصت داده بشه ارزیابی عملکرد
و ارزهای مجوز ها رو تسهیل و حمایت بکنیم
که زنجیره ارزش رو ما تو محصولات مختلفی بتونیم تکمیل بکنیم.
ما هدف نهاییمون همون هستش.
سلام، وقت شما بخیر شنوندگان گرامی برنامه رایی که رفته ایم. در خدمت جناب آقای مهندس نیما میربلوکی هستیم، کارشناس ارشد مکانیک خودرو عنکبوتی با کاربردهای تفریحی و کشاورزی و جنگلبانی ساختن. 1401 با ایشون مصاحبه کردیم، مجددا خدمتشون تماس گرفتیم ببینیم که شرایط به چه صورتیه. سلام آقای مهندس، وقت داری بخیر.
سلام و عرض ادب دارم خدمت شما و همه شنوندگان برنامه خوب شما.
سپاسگزارم. خب آقای مهندس، این طرحی رو که اجرا کردید موفق بودید؟
به نام خدا بله. ما از سال 1401 که در واقع روی خودروی عنکبوتی کار می‌کردیم با حمایت‌هایی که انجام شد از طریق دانشگاه آزاد اسلامی وارد مشهد، تونستیم طرح توسعه بدیم و ببریم سمت ساخت خودروهای خاص‌تر مثل آمبولانس برقی و در نهایت امروز ما با کمک دانشگاه آزاد و حمایت ریاست محترم دانشگاه آزاد توانستیم یک کارخانه 3800 متری با 35 نفر سیست بیمه به صورت مستقیم و حداقل 100 نفر بیمه غیر مستقیم رو راه اندازی کنیم.
خب خدا رو شکر، خدا رو شکر. خب به افق کارتون رو بفرمایید که چه برنامه‌ای دارید برای گسترش کارتون؟
خب به لطف خدا ما توانستیم امسال دو تا قرارداد با کشور روسیه و تاجیکستان ببندیم و ارزآوری خوبی رو برای کشور داشته باشیم و همچنین بتونیم یه کارمون رو دوام بدیم و در آینده هم دنبال این هستیم که بتونیم کیفیت محصولاتمون رو افزایش بدیم و این محصولات رو در کشورهای اروپایی و آسیایی صادر کنیم و توسعه‌اش بدیم.
انشاءالله. خب جناب مهندس، میفرمایید اونایی که در واقع به عنوان خریدار از خارج از کشور میان چه نظری دارن در خصوص کیفیت کارتون؟
ما رقبایی داریم در سطح جهانی، کشور فرانسوی محصول داره تولید میکنه و محصول ما پای محصول داره رقابت میکنه به لحاظ کیفیت و اون بحث خدمات ارزون در کشور ما و متریال ارزون این امکان رو به ما داده، ما میتونیم حتی کیفیت رو بالاتر ببریم تا الان که بازخورد مناسبی داشتیم.
خب آقای مهندس، اگر چنانچه برخی از جوانان ما که علاقمند هستن در این رشته به خصوص خودرو رو اگر طرحی داشته باشن برای ارائه، شما استقبال میکنید؟ به چه صورتی؟ کجا بر مراجعه کنن؟
ما یک کاری که در کنار طرح خودمون ادامه دادیم سرای ساخت و تولید دانشگاه آزاد اسلامی بودش که با حمایت دکتر تهرانچین اجرا شد در مشهد و ما یک فضای 700 متری رو در دانشگاه آزاد داریم. 7 تیم رو میتونیم پذیرش کنیم، طرحاشون رو میتونن ارسال کنن برای تیم بازرگانی ما، طرح پذیرش میشه و ما حمایت مالی و فنی رو میتونیم به اون عزیزان داشته باشیم.
سپاسگزارم آقای مهندس نیما میربلوکی، کارشناس ارشد مکانیک و سازنده خودرو عنکبوتی با کاربردهای تفریحی کشاورزی و جنگلبانی. سپاسگزارم، خداحافظ شما باشم.
خداحافظ شما.
به پایان یکی دیگر از مجموعه برنامه های راهی که رفته ایم رسیدیم. با آرزوی موفقیت و سرافرازی برای همه شما، شما رو به خداوند بزرگ و منان می سپارم. خدا نگهدار.
Thank you. مرز شیشه‌ای.
سلام سلام، امروز از طریق برنامه مرز شیشه‌ای و امواج رادیو جوان با هم میریم به یک گوشه دیگه از شبه قاره هند، کشور بنگلادش. با ما باشید.
سفر به بنگلادش بخش سوم. نام رسمی این کشور جمهوری خلق بنگلادش است. بنگلادش از شمال و شرق به ایالت آسام و از غرب به ایالت بیهار و بنگال غربی محدود شده و از جنوب شرقی با کشور میانمار و از جنوب با خلیج بنگال هم مرز است. بنگالی زبان اصلی مردم این کشور و یکی از شاخه های زبان های سانسکریت و آریایی در شبه قاره هند است. خط بنگالی نیز اصلاح شده خط سانسکریت است و شباهتی به اردو ندارد. البته لغات عربی، فارسی و انگلیسی به آن افزوده شده است. تنها چند صد هزار تن مسلمان که پس از تقسیم شبه قاره هند از ایالت بیهار به بنگلادش مهاجرت کردند به زبان اردو سخن میگویند. زبان اقوام سرزمین‌های تپه شرق و شمال کشور نیز بیشتر از خانواده زبان‌های تبتی برمه‌ای است. دین رسمی این کشور اسلام و مذهب رسمی آن حنفی میباشد. حدود 85% از جمعیت این کشور مسلمان و بیشتر حنفی مذهبند. 15% باقی مانده هندو و اندکی نیز بودایی هستند. کشور بنگلادش در ابتدا به نام پاکستان خاوری در جهان معروف بود. اما در پی جنگ‌هایی که در این کشور به وقوع پیوست، بنگلادش در سال 1971 به کمک هند از پاکستان امروزی جدا شد و کشوری مستقل شناسایی شد. این کشور در سال 1991 در طی انتخاباتی که در این کشور انجام شد از محور رئیس جمهوری به پارلمان تغییر پیدا کرد.
من سید حمیدرضا قادری هستم، اینجا هم برنامه مرز شیشه‌ای. آقا سلام.
علیکم السلام،
وقتت بخیر بزرگوار. خب شما خودتون رو معرفی کنید.
بنده محمد ابوالکلام سرکار، استاد و رئیس سابق گروه زبان و ادبیات فارسی دانشگاه داکا بنگلادش هستم.
به 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 به، خب ما خوشوقتیم امروز خدمت شما هستیم آقای سرکار. تازه رئیس دپارتمان زبان فارسی هم هستین، درسته؟
فیلحال نه، من سابق شدم. دو سال قبل بودم، این که نوبتیه، سه سال الان که نیست.
خب پس امروز با زبان فارسی خیلی کار داریم. خب آقای سرکار، کشور شما چقدر جمعیت داره؟
کشور ما که تقریبا 20 کوتی دیگه، یعنی چی میگم دیگه،
هلوش 200 میلیون نفر، درسته؟
بله 200 میلیونه.
میلیونه
تقریبا، ولی حساب کتاب که هست که کمی کمه، ولی به نظر من 20 هم تجاوز میکنه دیگه اگر حقیقتا حساب میشه.
آره شنیدم که خیلی سرشماری هم مقید نیستن بکنن جمعیت و دقیق.
نه بله، بعضی ها میگن که اینجا هست، بعضی اینطوری میشه که اینطوری اعلام میکنه که همه را حساب میکنه، ولی بعضی ها دیدن که نه، من که حساب نشدم. کسی که بازار هستن، کسی که اداره هستن، کسی که مدرسه هستن، اینطوری میشه، ولی همیشه که این که نمیتونی که 100% این را به حساب میاد.
کشور شما چه سالی مستقل شد از پاکستان یا هند؟ از کدوم کشور مستقل شد در اصل؟
1971 میلادی از پاکستان ما مستقل شدیم. یعنی 26 مارچ 1971 میلادی جنگ و جدال شروع شده دیگه، 16 دسامبر که پیروز یافتیم ما.
آها.
یعنی 9 ماه که جنگ و جدال شد با پاکستان بعدن مستقل شدیم. یعنی 1971 میلادی 16 دسامبر روز پیروزی بنگلادش.
یعنی الان شما 51 ساله که کشورتون مستقله. بسیار. قبل از این که من شنیدم که اسم کشورتونم تا قبل از این که بنگلادش باشه پاکستان شرقی بوده، درسته؟
بله درسته.
خب این وجه تسمیه بنگلادش از چی میاد؟ یعنی یه قومی به نام بنگال اونجا بوده که این اسم اومده روش، یا علتش چیز دیگه ایه؟
این خیلی قیل و قال داره.
آها.
یعنی بنگال مثلا که الان که هست این بنگلادش، یعنی بنگال غربی که هست، یعنی هندوستان کلکته که یک جای بزرگ داره، این را هم بنگال میگن. هندوستان، هندوستان و بنگلادش و کلکته، این چیز اونجا، آسام، خیلی جاهای هند که الان هست با شامل بنگلادش، این را بنگال گفته بود. ولی این نام بنگال خیلی توضیحات و تشریحات دارن که عین اکبری که هست زمان بادشاه اکبر نوشته، اونجا هم درباره بنگال صحبت کرده که این بنگال از کجا آمده. ولی این جای بنگال مرور زمان این تبدیل شده. اگر الان که در کشور بنگلادش ما هستیم، ما بنگلادش میگیم که زبان بنگالی ما صحبت میکنیم، ولی هند که یعنی کلکته، آسام، این چیز که محیط این که هست، اینا هم بنگالی صحبت میکنن، اونجا میگن بنگال، ما میگیم بنگلادش، اینا میگن بنگال.
بنگلادش در شبه قاره هند و در مرز با کشور هند قرار داره و همین موضوع تأثیرات زیادی بر فرهنگ، آشپزی و زبان این کشور گذاشته. از غذاهای معروف بنگلادش ایلیش کاری یا کاری ماهی سبوره. کاری ماهی سبور یکی از معروفترین غذاهای بنگلادشه و در حقیقت غذای ملی این کشور محسوب میشه. بریانی، بریانی غذایی پلویی و خوشمزه است که از ترکیب برنج، سیب زمینی، ادویه های مختلف و انواع گوشت قرمز، مرغ با ماهی تهیه میشه. این غذا البته در کشورهای همسایه هم وجود داره. با این حال یکی از خوشمزه ترین و محبوب ترین غذاهای بنگلادش هم به حساب میاد. چانگری مالای کاری معروف ترین غذای کاری در بنگلادشه و با استفاده از شیر نارگیل تهیه میشه. این غذا یکی از خوشمزه ترین غذاهای بنگلادشه و در سرتاسر منطقه و همینطور هند هم تهیه میشه. پانتابات، پانتابات نمونه بارز غذاهای بنگلادشه که به طور کلی از غذاها و برنجهای باقی مانده تهیه میشه و معمولاً صبح روز بعد به عنوان صبحانه خورده میشه. در کنار پانتابات معمولاً هر اونچه از شب قبل مونده از گوشت و سبزیجات و خوراک روی اون ریخته و سرو میشه.
حالا الان یه سوالی بزنم رسید، اگر شما یه روزی بیای ایران و من بخوام جلوی شما یه غذای خیلی خوب ایرانی بذارم، من فسنجون میذارم جلوی شما. اسمشو شنیدین؟
بله شنیدم.
خوردین تو ایران غذای فسنجونو؟
بله.
دوست داشتین؟
یک استاد عزامی که آمده بود خونهشون رفته بودم دادن. اگر چیز ما میگیم غذای ایرانی همه را دوست دارم من.
خب
قورمه سبزی یا مرغ یا پلاو، همه را دوست دارم. غذای خوب خیلی خوشمزه هست.
خب خوشمزه ترین غذایی که تو ایران خوردین و اسمش یادتون هست؟
بله، یک بار رفته بودم که کاشان، یک همایشی بود که سباهی بدگولی اونجا مرغ که داده بود، مرغ بزرگ با قلمون میگن یا چی، اینقدر خوشمزه بود، اون نرم و نازک بود، خیلی خوشمزه بود. این که یادم هست.
نوش جونتون، نوش جونتون. حالا اگه من یه روزی بیام کشور شما، بیام، شما داکار زندگی میکنین؟
بله داکار پایتخت بنگلادش.
بله من اگه بیام پایتخت کشورتون داکار مهمان شما باشم، شما اگه بخواید خوشمزه ترین غذای کشورتون رو جلوی من بذارید اسمش چیه؟
کچی بیرانیه. کچی بیریانی.
کچی بیریانی.
بله
بیریانی دو تا جالب فارسیه.
بله میتونی که بیریانی با مرغ درست میکنی، گوشت گاو، گوشت گوساله، ولی کچی بیریانی این خصوصیات داره، ویژگی خاصی داره، خیلی خوشمزه، خیلی خوشمزه.
خب ویژگی خاصش چیه غیر از این که از گوشته؟
ماهی هست، ماهی ایلیش که ماهی ملی ما. آها. ماهی ملی، ماهی ایلیش، ولی تیغ داره، ولی خیلی خوشمزه.
خب پس ما اگر یه بار اومدیم یادمون باشه کچی بریانی از شما بگیریم.
انشاءالله
انشاءالله
منتظریم در خدمتم.
احتمالاً تا حالا فیلم‌های آخر زمانی دیدین، فیلم‌هایی که آینده انسان رو تصویر می‌کنن، اون هم آینده‌ای تباه که دلیلش خطاها و زیادی خواهی‌های انسان هاست. فیلم‌هایی با نمادهای متعدد از شهرهای درهم شکسته، جنگل‌های ویران شده و گستره‌های وسیعی از شهرهای مرده. تنها جایی که خورشید به چشم می‌خوره در دوردست هاست و آسمون همیشه خاکستری و به نظر میرسه با اندکی ابر بارانی میشه. نه آبی وجود داره و نه غذایی. اگرچه تصاویری که توی این فیلم ها به چشم می‌خوره حاصل تخیل و خیال پردازیه، اما این تصویرها نشان از ترس آدمی دارن. آینده کره ما بسیار گنگ و پر ابهامه. نمیشه به راحتی پیش بینی کرد که تا چند سال دیگه ما میتونیم از گوشت حیوانات تغذیه کنیم. واقعا اگر روزی برسه که دیگه حیوانی روی کره زمین وجود نداشته باشه، مردم چی میخورن؟ بعضی از کارشناس ها پاسخ این سوال رو دادن. میوه مشهور کشور بنگلادش یعنی میوه درخت جک فروت. جک فروت درختیه که بیشتر میوه های اون سبز رنگ، آبدار، معطر و جزو بزرگترین میوه های جهانه. میوه جک فروت شبیه آناناسه. از چوب این درخت هم به خاطر استحکام زیاد اون در ساخت اساس منزل استفاده میشه. اما این فقط اندازه بزرگ جک فروت نیست که اون رو به نامزد مناسبی برای تغذیه مردم جهان تبدیل کرده. مواد مغذی و کالری که در این میوه وجود داره و این موضوع که این میوه میتونه در برابر تغییرات آب و هوایی مقاوم باشه، اون رو به میوهی مهم در آینده بشر تبدیل کرده.
خب من یه میوهی هم اسمشو شنیدم جز میوه ملی شماست، نام جک فروت، درسته؟
بله جک فروت، کتال میگیم ما، کتال. خیلی خوشمزه
کتال. خب تا اینجا ما متوجه شدیم یه ماهی ملی دارید به نام ایلیش، یه غذای ملی دارید به نام کچی بریانی و جک فروت هم که میوه ملی تونه.
نه این کچی بریانی غذای ملی نیست.
آها.
اینا خوشمزه ترین خوشمزه ترین غذای قیمتیه، ولی نوجوان ها خوب دوست دارن، ولی پیر مرد هم دوست دارن، ولی نمیتونه تحمل میکنه
چون سنگینه غذاش، درسته؟
سنگینه دیگه به خاطری.
خب من توی خیلی از اصطلاحاتی که به کار بردین های سرکار کلمه های فارسی دیدم. شما هم که استاد بخش تدریس زبان فارسی بنگلادش هستین، مشهورترین شاعر ایرانی یا نویسنده فارسی زبان تو کشور شما اسمش چیه؟
مشهورترین شاعر ایرانی کشور ما سعدی هست. سعدی، رومی، خیام، عطار، حافظ، جامی، کدوم را میگم که این کم شناخته؟ همه را میشناختن، همه را میشناسن، همه معروفن. اگر کسی را میگی که شما سعدی را میشناسی، همین میگن میشناسم. یک راننده سه چرخه که هست این را میپرسی سعدی را میشناسی، رومی را میشناسی، میگه حتما میشناسم. اینطوریه. ولی کشور بنگلادش این قدر کارها انجام شده، ما نشون میدم اگر دیده میشه. یک کتابی هست دست ما، این تنگ شکر در بنگلادش. این تنگ شکر در بنگلادش یعنی از رودکی تا جامی این نوت شاعر هست در برای این شاعران پیام نامه، ترجمه، مقاله، کتاب، هر چیزی که هست ما اینجا جمع‌آوری کردیم. این بین تفاهم نامه دانشگاه داکا و دانشگاه علامه طباطبایی این سال گذشته از دانشگاه علامه طباطبایی این کتاب به چاپ رسیده.
این تنگ شکر یعنی چی؟
تنگ شکر یعنی تنگ شکر آوردن از یک شعر سادی این را آوردن. تنگ شکر
بخونید یعنی برامون.
تنگ شکر یعنی خزانه شکر.
آها.
خزانه. خزانه شکر یعنی اینقدر اینا مشهورن، یعنی کسی را میگی که سعدی، اینا که خارجی معلوم نمیشه. آها. معلوم میشه که سعدی کشور ماه، شهر کشور ماه، رومی شهر کشور ماه. مثلا ما میگیم به خدمت شما درباره رومی 50 عنوان کتاب نوشته کشور بنگلاد، بیشتر 50 عنوان. شاهنامه فردوسی کاملا به زبان بنگالی ترجمه شده، شاهنامه فردوسی منیرالدین یوسف که ترجمه کرده، از بنگله اکادمی به چاپ رسیده. ولی زیاد این شاعران همه را میشناسن، خیام را میشناسن، رومی را، سعدی را، حافظ را، عطار را، همه مشهورن.
خیلی ممنونم آقای سرکار، سلام ما رو به خانوادتون برسونید. انشالله یه روز تو ایران، تو تهران، تو قم، تو مشهد شما رو ببینیم.
خیلی ممنون، لطفتون زیاد.
خداحافظ شما.
خداحافظ. ممنون.
خیلی زود برنامه اون تموم شد. خود واقعا من فکر نمی کردم کشور بنگلادش اینقدر اشتراکات فرهنگی و زبانی با ما داشته باشه و ما خیلی کوتاه تونستیم توی برنامه بنگلادش رو بشناسیم. ایشالله سفرهای بعدی با مرز شیشه. ممنون، ما رو گوش دادید.
جوان عشق و امیدت پر رواج، لحظه هایت را مکن